بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما إمام العصر، ومن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. كلام ما درباره تربیت توحیدی در خانواده بود و مقدمه عرایزمون عرض کردیم که از نظر اسلام خانواده اهمیت زیادی داره. 70 و چند بار واژه بیت و بیوت در قرآن مطرح شده و هر کدامش یک نکته ای را به ما گوشزد میکنه. حتی اون چی که درباره بیت الله العتیق آمده که خانه امن است و طاهر بیتی للطائفین والعاکفین، طهارت خانه، امنیت خانه، مرکزیت خانه، محل اجتماع افراد و جایگاه بندگی خداوند متعال، اینها خودش یک نکته هایی است که ما باید در خانه خودمون اینها رو به وجود بیاریم. خانه که درش ناامنی های فکری، روحی، روانی، رفتاری وجود داره، این خانه نمیتواند انسان های کاملی را و برازنده ای را تربیت کنه. و عرض کردیم که از آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که خانه باید پاک باشه، طاهر باشه، تا انسان‌های پاکی رو تربیت بکنه. و در تقابل بین رجس و تطهیر در قرآن استفاده می‌شود که ما رجس انواع و اقسامی داره. رجس تنها شرک نیست، بلکه رجس هم در حوزه شناختی، در حوزه احساساتی و هم در حوزه رفتار قابل تحقق. این که قرآن می‌فرماید خمر و قمار و اینها رجسند و عمل شیطانن، معلوم میشه رجس در عمل انسان هم تحقق پیدا میکنه. حب بغضهای بی جای نوع رجسه. بنابراین طهارت تو خانه هم باید هم در بعد بینشی و در هم بعد گرایشی و هم بعد رفتاری انسان ظهور و بروز داشته باشه. این نکته را هم عرض کردیم که ما در اخلاق و تربیت به سمت و سوی طهارت و سلامت باید بریم، و طهارت و سلامت هم باز در حوزه اعتقادی، بینشی، گرایشی و کنشی انسان باید هماره مورد توجه انسان باشه. علمای اخلاق تو بحث طهارت این گونه پیش می رفتن که طهارت رو بر 4 محور مطرح می کردن. یکی طهارت های ظاهری ما، جسم ما، بدن ما، لباس ما از حدث و خبث پاک باشه. دوم طهارت های جوارحی ماست که چشم ما، زبان ما، گوش ما، دست ما، شکم ما، اینها از حرام حفظ بشود. و طهارت جوانحی بود که قلب ما از کینه ها پاک باشه، از حقد ها پاک باشه، از حرص ها و حسد ها و خودخواهی ها و عجب ها پاک باشه. و طهارت سر که سریره انسان پاک باشد از هر نوع تعلقی غیر از تعلق به خداوند متعال. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که فرمود این شراب طهور اون شراب معرفت و محبتی است که وقتی انسان با اون عجین میشه، آنچنان طهارتی پیدا میکنه که از ما سب الله پاک میشه، جز خدا را نمیشناسه و جز خدا را نمیبینه و جز خدا را محبوب خودش نمیپنداره. این خلاصه تقریبا 2 جلسه قبل ماست. نکته ای رو که امروز میخوام خدمتتون در باره تربیت توحیدی عرض بکنم اینه که انسان به شدت باید احساس وظیفه مسئولیت بکنه. ما اونچنان که درباره بچه هامون در حوزه اقتصادیشون، ظاهریشون، حتی علمیشون احساس مسئولیت میکنیم، برای بچه هامون مثلا بهترین مدرسه رو انتخاب بکنیم، بهترین لباس رو انتخاب بکنیم، بهترین معلم ها رو بگذاریم، بهترین رشته ها رو بروند، بهترین اقتصاد رو، زندگی یا دنیا رو داشته باشن، مسئولیت معنوی و دینی بچه های ما خیلی مهمتره، اساسی تره و اون رو نباید انسان فراموش بکنه و اون رو غافل باشه ازش. ما روز قیامت شاید از بسیاری از چیزها از ما سوال نکنن، مثلا از رشته تحصیلیمون، از مدرک تحصیلیمون، از قد و قیافه و چاقی و لاغری و جنسیتمون، اینا مورد سوال نیست، ولی از ارزش ها و مسائل معنوی ما به شدت پرسجو خواهد شد و اینها چیزهاست ماندگار. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت میفرمودن ما اونچرا که جدیست شوخی گرفتیم و اونچرا که شوخیست جدی گرفتیم. خیلی از مسائل تو زندگی انسان اینا شوخی هن. خیلی جدی نیستن. البته آدم با دنیاش رو توجه داشته باشه، دنیاش رو اصلاح کنه، ولی اون واقعیت ها و اون مسائلی که جدی زندگی ما هست، دنیا و آخرت ما بان بنده، اون نباید تو تربیت و در رشد خود ما غافل بشود. وزا محیط خانواده باید طوری باشه که خودش تربیت را تربیت اخلاقی و تربیت توحیدی بار بیاره. این آیه کریمه سوره تحریم، آیه هفتم سوره تحریم، از آیات بسیار ارزشمند قرآن در حوزه تربیت. قرآن می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای کسانی که ایمان آوردید، کنترل کنید، مراقبت کنید، مواظبت کنید، انفسکم و اهلیکم، اول خودتون، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، مواظب خودتون باشید، مواظب گرایشاتون، مواظب رفتاراتون خیلی باشید. اول از خودش انسان باید شروع کنه. نمیشه بعد انسان بگه که ها ما نرفتیم، شما بروید ببینید به کجا میرسید. فاقد شیء مؤتی شیء نمیتونه باشه. اگر خود انسان حرکت نکنه، دیگران نمیتونه حرکت بیاندازه. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی، ایشون میفرموندن فرمانده های ما تو میدان جنگ نمیگفتن برو، میگفتن بیا، یعنی خودشون جلو جلو میرفتن. ولذا ما اگر بخوام در تربیت بچه هامون و خانوادون موفق باشیم، اول از خودمون شروع کنیم، به خودمون یه مقداری توجه بکنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، کنترل کن، مواظبت کنید، و قودها الناس والحجاره، آتش زنش انسان ها هستند و موجودات بی جان که گاهی تأثیرشون فراوانه. خب انسان ها، دوستان، رفت و آمد های ناسواب، نادرست، اینا تو تربیت انسان خیلی تأثیر میذاره. علاوه انسان باید خیلی مراقبت ویژه داشته باشه نسبت به رفت و آمد هاش، برخورد هاش با مردم، کسایی که تو خانه آدم میره، آدم با اونا میشینه، برخاست میکنه. چه بسیار خانواده های مذهبی که به خاطر ارتباطات نادرست بچه هاشون با افراد ناصالح دچار مصیبت های بزرگ شدن و برای انسان آسیب ساز ناس. حالا آدم ها از راه های مختلفی انسان ها رو انحراف میدن، دعوت میکنن، همونطوری که شیطان انسان ها رو منحرف میکنه، انسان ها هم منحرف میکنن. لذا آخرین کلامی که تو قرآن به ما آموزش میده من الجنت و ناسه، یعنی خدای به تو پناه میبریم از موجوداتی که دیده میشوند و موجوداتی دیده نمیشوند، از این انسانهایی که تأثیر میذارن و شیطنت میکنن و از موجودات پنهانی که شیطنت میکنن و حجاره ها که حالا شاید یکی از مصادیق بارزش همین فضاهای مجازی، ماهواره ها، تلویزیون ها باشه که بسیاری از انحرافات رو به انسان‌ها تعلیم و آموزش میدن. خب حالا برگردیم این آیه رو من یک نکته تربیتی براش عرض کنم. پس این احساس مسئولیت رو ما باید توی زندگی و خانوادهمون نسبت به تربیت فرزندان رو به ویژه تربیت توحیدیشون، تربیت دینی اونها، اعتقادی اونها داشته باشه. این آیه که نازل شد، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، روایت متعددی داره که شخصی خدمت پیامبر اکرم آمد و گفت یا رسول الله، ما در این دوره و برهه‌ای که زندگی میکنیم ما خودمون رو نمیتونیم کنترل کنیم، به خودمون نمیتونیم برسیم، خو نسبت به خودمون مشکل داریم، انفسکم، حالا دیگه اهل و عیال و قوم و طایف و اینا رو هم بخوایم حفظ بکنیم که دیگه گلها چه گله. حالا اون موقع در زمان پیغمبر شیطان و انحراف ها یک محدودیت خاصی داشت و حرمتی داشت ارزش ها. حالا تو دنیای امروز و این ولنگاری فرهنگی که ما تو دنیا میبینیم و این فضاهای مجازی دیگه کارش بسیار سختتر و دشوارتر مینماید. پیامبر عرض کرد یا رسول الله، کار خیلی سخته، ما چطوری میتونیم زن و بچه‌مون رو حفظ بکنیم؟ چند تا روایت زیر این آیه هست، من یک روایتش رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن که شما سه کار انجام بدید و کارتون رو واگذار کنید به خداوند متعال. این نکته بسیار بسیار مهم است که ما باید توکل را جدی بگیریم، البته وظیفه خودمون رو هم انجام بدیم، اعتقاد، باور به این که تا خداوند نخواهد نجنبد رگی، تا نخواهد خدا، اینو باورمون باشه، توکل به معنای جدی تو زندگی باشه و البته وظیفمون هم انجام بدیم با اعتماد به خداوند و توکل بر خداوند متعال. امام صادق علیه السلام فرمودن شما سه کار انجام بدید و کارتون رو واگذار کنید به خدا. اول فرمودن اعملوا بالخیر، تو زندگیتون عمل خیر انجام بدید. خب پدر و مادر وقتی تو خانواده کار خیر رو انجام میدن، بچه های خانواده دارن میبینن. کار خیر چیه؟ کاری که خدا پسند هست، انسان باید این رو طبقه بندی کنه، اولویت بندی بکنه. توی روایات ما درباره کار خیر روایات بسیار فراوان و متعددی آمده. مثلا یک روایت فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، وقتی خدا بخواد به بنده خیری را برساند اول فقیه و دینشناس عمیقش قرار میده. دینشناسی سطحی نداره که به یک وزشی تمام دینش را و همه باورهاش را انسان از دست بده. فقه به معنای عمیق فهمی است، عمیق فهمی در حوزه های مختلف دینه، تو اعتقاداتش، تو اخلاقیاتش، تو مناسکش. ما متاسفانه خانواده های ما در حوزه دینشناسی برای یک باورهای سطحی گاهی بنای دینمون نهفته است، از خداشناسیمون، از معادشناسیمون، از وحیشناسیمون و حوزه اخلاق و احکاممون. چرا باید نماز بخونیم؟ گفتن پدر ما گفته، مادر. چرا حجاب؟ چرا باید رکوع؟ چرا باید سجود؟ با سکوت کردن و گذشتن از اینها مشکل ما حل نمیشه. لذا عمق بخشی به نگاه ما به دین میتواند تفقه عمیق دینی به بچه های ما منتقل بشه. شما فرض بفرمایید ما میخواهیم، از هر فرصتی هم برای این میشود انسان تفقه در دین استفاده بکنه. پدر و مادری که زرنگ باشند و اهل مطالعه باشند، سر سفره غذا رو میشود انسان به عنوان یک فضای خداشناسی انسان بهش بپردازه. مثلا فرض بفرمایید مقداری صبحانه پنیر گذاشتن سر سفره. خب فرایند تهیه این پنیر را یا این تیکه این نان را اگر انسان دنبال بکنه، میرسید به یک مثلا تیکه نانی که خلاصه از خمیر آرد گندمی است که در زمین کشت شده و برخواسته شده است. حالا این دانه گندم از کجا آمده؟ خالقش کیه؟ جائلش کیه؟ چه کسی و چه موجودی تو این گندم این ویژگی را قرار داده که وقتی ما اونو تو زمین قرارش میدیم آب بهش میرسه، فضای مناسب باشه، این رشد میکنه و تبدیل به یک جوانه میشه و گندم میشه. ببین ما به اون جائله، به اون کسی اینا تو دل این قرار داده و این ویژگی رو به این قرار داده است، ما به اون میگیم اون موجودی است که بسیار توانمنده، بسیار قدرت داشته، یه علم عجیبی داشته، از حکمت بالایی برخوردار بوده است که این چنین کرده است. اون کیست؟ ما ذاتش رو که نمیشناسیم، اما هر که هست بسیار با عظمته. در مقابل این قدرت و این توانایی که در این دانه قرار داده و این استعدادی قرار داده، آدمی باید کرنش کنه، خضوع کنه، شکر کنه. پس بنابراین خدایا ای کسی که این توانمندی و استعداد رو در این دانه قرار دادی، در آن شیر قرار دادی، خدایا ما تو را شاکریم و شکرگزاریم. خب اگر فضاهای مختلفی که برای آدم پیش میاد، انسان بتواند تفقه در دین، مثلا وقتی که انسان میخواد وایسته برای مثلا وضوع گرفتن و برای نماز خواندن، این وضوع برای خودش دعا داره، آداب داره، نور است، پاکی است، طهارت است و بقیه اعمالی که ما انجام میدیم، اینها رو با یه بینشی و با یک معرفتی که حاصل مطالعات ما و تفکر ما هست، اینها رو بتوانیم در خانه به بچه های خودمون منتقل کنیم. اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، یکی از خیرهای مهم اینه و اعمال خیر اینه که انسان بچه های خودش رو فقیه دین شناس بار بیاره، که از چشم اهل بیت و خدا نیفتن. یه خیر بزرگیست تا بچه و کودک نوجوانی ما داشته باشیم که هیچی از دینش نشناسه الا تقلیدهای کورانه و تلقینهای دوران کودکی او. خب ادامه روایت هم بد نیست بخوانیم. وقتی خدا بخواد به یک بنده خیر برساند، زهده و فی دنیا، تو دنیا هم اسیر تمنیات و تمایلات و خواسته های بی حد و حصرش نمی کنه. گاهی انسان تو زندگی اسیر هواها و هوسها و خواهش‌های بی حد و حصریست، برای چیزهای غصه و گریه می کند که هیچ جای گریستن نداره. به قول یه آقایی می فرمودن که من یه وقتی صحبتی می کردم در راجع بکاین عالم، ایشون می گفت اسم این خانم بنده رو هم این زیر اضافه بکنید، مثلا بنویسید خانم نازی فلان، اینم جز بکاینه در کنار حضرت یحیی و حضرت زهرا و اینا. گفتم چرا؟ گفت برای خاطر من خانومم گریه میکنه، اهل بکاه و حاجت رواست. گفتم مثلا چیکار، چه دعاهایی؟ گفت من این چند وقت پیشش رو میگم. گفت خانوم بنده شروع میکردن به دو گریه کردن، خب گریه بر هر درد بی درمان دواست. پرسیدم خانم چیه؟ گفت ما هر جا که میریم خونه مردم مبل دارن، ما مبل نداریم. غصتش مبل بود. خلاصه یه چند وقتی ایشون اصرار و گریه رو ادامه دادن، تا اینکه ما هم رفتیم با چک و قرض و قوله یک دست مبل خریدیم و آوردیم تو خانه گذاشتیم و چیدیم. خب یه چند وقتی خانم راضی بودن. بعد یه مدتی خانم فرمودن که این مبل ها بزرگ، اتاق ما کوچیک، فکری اتاق بزرگی کن، خونه بزرگتری. حال این قصه گریستن و خواهش های انسان ادامه داره، که به قول سعدی فرمود چشم آدم حریص را یا قناعت پر کند یا خاک گور. زهده فی الدنیا در حد قناعت. پیامبر دعاشون این بود اللهم ارزق محمدن و آل محمد للعفاف والکفاف. به اندازه کفاف، زیاد خواهی انسان وزر است و بال از سنگینی زندگی ساده با کرامت. من آشنا شدم با یک خانواده‌ای که خیلی بچه های نخبه ای داشتن. بچه های نخبه ایشون مثلا یکیشون پزشک بود، یکیشون حافظ کل قرآن بود، بعدها طلبه شد، از طلبای خیلی خوب حوزه شدن، تحصیل کرده. بچه ها بسیار ساده پوش و بسیار خاکی. من یه وقتی به مادر ایشون عرض کردم که خب ایشون خودش هم دکتر و پزشک بود و شخصیت بزرگواری بود و از مالیشون هم خوب بود، من گفتم چرا بچه های شما اینقدر همچین ساده پوش و خاکی هن؟ حالبان که شما خودت دکتر، شوهرتون مهندس. و بعد ایشون می فرمود بچه های من در درونشون یک ارزشی وجود داره که خیلی دیگه به لباس و اینا اهمیت نمیدن. اون کرامت ذاتی که در اینا وجود داره، مثلا محمد 20 جزء قرآن حفظه، مثلا اون یکی تمام قرآن رو حفظه، اون یکی شاگرد اولی کلاسه، اون جنبه های انسانی در اونها اونچنان رشد کرده است که خیلی پرداختن به ظواهر براشون مهم نبوده. پیغمبر اکرم توی خانه کوچک چند در چندی با یک سقفی که راوی میگه من رفتم خانه پیغمبر، نوجوان بودم، وقتی دست هام رو بلند میکردم به سقف خانه پیغمبر میخورد. آن پیغمبر از اون خانه کوچک محقر کنار مسجد نبی و مسجد خدا یه انقلابی راه میاندازه و حرکتی جهانی رو انجام میده که هنوز موجش داره تو عالم میشه کافد پیش میرود. خب زهده فی دنیا، تو دنیاش مراقبته. خدا رحمت کنه آیت الله کوهستانی رو بهشون گفته بودن که آقا مثلا این فرش خونتون رو عوض کنید، خیلی نخنما شده. گفت خب من فرش عوض کنم، این دیوارا رو باید عوض کنم، در رو عوض کنم. همینطور ادامه داره. نمیگم خیلی ماها زاهدان زندگی کنیم، ولی خیلی هم برای تجملات همه اگر میخواد تربیت ما توحیدی باشه، باید ارزش های تو خانه ما بیاد، اونها هی گفته بشود و اونها تجلی پیدا بکنه. دنیا را به اندازه کفاف و عفافش انسان بهش برسه، اما ارزش ها رو فراموش نکنه. و سوم فرمودن از ویژگی هایی که آدم های خیر، خیری که خود خدا بندش برسونه دارد، اینه که به اونها عیب هاشون رو نشون میدن. و تا انسان عیب های خودش رو نشناسه و نفهمه، اساسا نمیداند به دنبال چی باید بره. فرمود علی علیه السلام تو بال من شغل عیبه ان عیوب الناس، خوش به حال کسی که اونقدر مشغول عیب های خودش هست که کارش به کار عیب های مردم نیست. این که ما برای این و اون هی ایراد میگیریم، هی عیب میگیریم، علتش اینه که به عیب های خودمون نپرداختیم و توجه نمی کنیم. خب من این بحث رو امروز تو همین اندازه ببندم و توجهتون رو باز جلب بکنم به این که خانواده نقش مهمی تو تربیت داره، علاوه خانواده باید خودش مأوا و منی باشه برای این تربیت توحیدی و اخلاقی و اسلامی. مبتنی بر آیه 7 سوره مبارکه تحریم این عرض شد که اهل خانه باید احساس وظیفه بکنن برای حفظ خودشون و اعضای خانوادهشون. و پیامبر اکرم فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن، برای اینکه این تربیت حاصل بشه اولین گامش اینه که ما تو خونه اهل عمل خیر باشیم. اعملوا بالخیر، زن شوهر اهل خانه اهل خیر باشن تا دیگران هم به خیر بپردازن. اما خیر چیزه و مصادیقش چیز فراوانه. ما یک روایتی رو در این محضر تقدیم کردیم، بقیه گفتمانمون انشاءالله جلسه آینده. با سلامی بر وجود اقدس سید الشهدا سلام الله علیه، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، اللهم عجل لولیک الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين.